بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خلاصه مدعای مرحوم شیخ این شد که در بعضی از عقود قبول باید متضمن انشاء نقل باشه و این که برخی از عبارت شیخ استفاده کردند که در عقود مطلقا قبول را شیخ لازم می داند که متضمن انشاء نقل باشه درست نیست. مرحوم شیخ در بعضی از عقود قائلند به این که قبول باید متضمن انشاء نقل باشه، در بعضی از عقود مجرد رضایت به ایجاب رو کافی میدونن، مثل وکالت، آریه و شبه اینها. این یک نکته که انشاء نقل رو شیخ در همه موارد لازم نمیدونه. نکته دوم این است که شیخ در مفهوم قبول متابعه رو مطلقا لازم نمیدانه، فقط در اون عقودی که صدق اون عنوان عقد متفرع بر متابعه است متابعه رو لازم میدونه. در عقودی مثل ارتهان، مثل هبه، اینها اگر متابعه نباشه که متابعه عقلا باید مؤخر باشه از ایجاب، اگر متابعه نباشه صدق مرتهن یا متحد یا مقترب نمی کنه. لذا متابعه را هم در بعضی از موارد مرحوم شیخ لازم می دونن. نتیجه فرمایش شیخ برخلاف اون تفصیلی که در اول دادن که عرض کردیم باید همه اینها رو جمع کرد و نتیجه گرفت، شیخ در اول فرمود ما اگر قبول به لفظ قبل تو یا صیغه امر باشه میگیم تقدیمش بر ایجاب جایز نیست، اما اگر به لفظ اشتریت باشه میگیم جایزه، البته اون هم علا اشکاله. اما بعد از این مطالبی که شیخ بیان کرده ما میتونیم اینطور بگیم که شیخ قبول را در جایی که متضمن انشاء نقله تقدیمش رو جایز نمیدونه، در جایی که مجرد رضای به ایجابه جایز میدونه، در جایی که درش متابعه معتبره جایز نمیدانه. ما یک چنین جمع‌بندی و نتیجه گیری از کلام مرحوم شیخ داریم. لفظ قبل تو روی این بیان شیخ اگر اراده شود انشاء نقل با او، این نمیتونه مقدم باشه، اما اگر قبل تو مجرد رضای به ایجاب باشه میتونه مقدم باشه. حالا بعد از نقل کلمات شیخ اولین نکته این است که ما ادله مرحوم شیخ رو بررسی کنیم، ببینیم در این کلماتی که اینجا فرمودن مجموعاً چند دلیل در کلمات ایشون وجود داره. در اون مذهب ان باید دلیل برای اون مواردی باشه که ایشون تقدیم را جایز نمیدانه. اولین دلیل، مرحوم شیخ تأکید زیادی دارن روی این که این اوفو بالعقود عقد متعارف رو شامل میشه و عقد متعارف یعنی عقدی که ایجاب در قبول مقدم باشه. احل الله البیع، بیع متعارف رو شامل میشه. بیع متعارف یعنی بیعی که ایجاب بر قبول مقدم باشه. لذا حتی در اونجایی که قبول به لفظ اشتریتو هست، شیخ اول قبول میکنه که اشتریتو مقدم باشه، اما آخر کار میفرماد چه کنیم که این هم برخلاف متعارفه، برخلاف معهوده، و این عمومات و اطلاقات شامل مورد خلاف متعارف نمیشه. خب این دلیل شیخ رو قبلا ما عرض کردیم، این دلیل به نظر ما اساسی نداره. اینی که ما بیاییم یک دلیل مطلقی را یا یک دلیل عامی رو فقط حمل بکنیم بر متعارف، این وجهی نداره. دلیل عام به مقتضای عمومش شامل همه مصادیق میشه، چه متعارف چه غیر متعارف. اطلاق شامل همه افراد میشه، چه متعارف چه غیر متعارف. متعارف بودن تقیید نمیزنه. و این نکته ولو اینکه قبلا ما روش اصرارم داشتیم و الانم داریم، دیدیم که در کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم قدس سرهما این نکته اتفاقا آمده. در مصباح الفقاهه کتاب البیع جلد اول صفحه 315 ایشون فرمودن لا وجه لحمله العمومات علی العقود المتعارفه. وجهی نداره که شیخ عمومات رو بر عقود متعارفه حمل میکنه. بلیت هشمل و جمیعن سوا انفیها المتعارف و غیر المتعارف. مرحوم آقای حکیم عرض کردیم ایشونم یک حاشیه‌ای بر مکاسب دارن به نام نهج الفقاهه، ایشونم در صفحه 105 فرمودن به ان تعارف لا یوجب تقیید. تعارف موجب تقیید نمیشه، یعنی اگر یه مصداقی متعارفه سبب نمیشه که ما تقیید بزنیم. از تعارف لا یوجب تقیید ولا تخصیص العام. و این مطلب مطلبی است که بسیار مهمه. ببینید یک فقیه اگر در فقه بخواد عمومات و اطلاقات رو حمل بر متعارف بکنه، یه نتایجی داره. اگر نه بگه فرقی بین متعارف و غیر متعارف نمی کنه، یه نتایج دیگری داره. و این بسیار مهمه که اون روز عرض کردیم در این مسئله رؤیت هلال، یکی از حرفهای عمده کسانی که میگن هلال رو باید با چشم مجرد دید، با چشم عادی دید، با تلسکوپ و اینها کافی نیست. یکی از حرفاشون این است که تو روایات آمده سم لرؤیه، رؤیتم رؤیت متعارف، رؤیت متعارف رؤیت با چشم معمولیه. خب ما در همون رساله‌ای که نوشتیم در این بحث جوابشو دادیم و اصلا همونجا ما موارد زیادی رو از کتاب جواهر و غیر جواهر شاهد آوردیم. شاید بیش از 20 مورد شاهد آوردیم بر این که با این که مورد متعارف بودن ما فقها بر خصوص متعارف هم نکردن. و این نکته مهمی. پس این دلیل اول شیخ کنار میره. هیچ فرقی نمی کنه. تعارف قرینیت نداره،
10% و 1% هم اثر نداره. شما الان اگر گفتن اون روز مثال زدن برای شما، این خیلی بحث مفصلی هم هست، اگر گفتن اکسن العالم، حالا عالم الان متعارف اگر فقیه باشه، اما عالم فیلسوف، عالم نحوی، عالم نمیدونم یک عرض از فن دیگر، بگیم اینا متعارف نیست، خب اکرم العالم بگیم شامل اونا نمیشه. نه همون فاسق هم شاملش میشه. شما اگر گفتید اکرم العالم، متعارف از او عدول از علما به حمدالله فسوقشون کمن، حالا اگر او غیر متعارف بود شما گفتید اکرم العالم شامل فاسق نمیشه. نه هیچ ظهوری نداره، نه هیچ ظهوری نداره، فرقی نمی کنه در این مسئله، صحیح و اهمی نداره، فرقی نمی کنه، اطلاق همه رو میگیره، چه بگید بر صحیح چه بگید اهم. معلوم نیست خود همون بری تکیه داشته باشه. خود آخه فرض این است که اونا تصریح کردن لعنه المتعارف، آمدن یک اطلاقی رو حمل بر یه مورد کردن، نمیگن یه قرینه‌ای به دست ما رسیده، میگن لعنه المتعارف. خیلی بعیده که ما بگیم به قرینه‌ای دیگری غیر از متعارف بوده، میگن لعنه المتعارف. تبادر نمی کنه، نه از مطلق خصوص متعارف تبادر نمی کنه، مطلق اصلا شما دارید میگید معناش اطلاقه، یعنی اونی که ازش متبادره این معنای اطلاقیه. حالا یعنی این بحث رو خوب آقایون خودشون دنبال کنید، یعنی شما ببینید یه دور بردارید مثلا کتاب مستند و شیعه نراقی رو از اول تا آخر ببینید، ببینید مرحوم نراقی چند جا متعارف و پذیرفته، چند جا نپذیرفته، و این خیلی از جهت فقاهت اینها برای انسان اثر داره. احسن تو بزنه نکته ایه، این همه نکته ایست که ایشون فرمودن. ببینید امام رضوان الله علیه در یه بحث دینه، دینه از عقود مستحدثه است، یعنی در زمان شارع ما چیزی به نام بیمه نداشتیم، الان عقلا آمدن یک عقدی در بین خودشون دارن به نام عقد بیمه. خب اگر ما بیایم بگیم اوفو بالعقود، فقط عقود متعارف رو میگیره، که باز من در همون رساله یه نکته‌ای که ذکر کردم این است که کسانی که میگن متعارف، متعارف کدوم زمانو میگن؟ متعارف زمان ما؟ این که نمیتونه ملاک باشه، باید متعارف در زمان شارع. متعارف در زمان شارع هم که برای ما معلوم نیست چیه، غالبا معلوم نیست. حالا امام رضوان الله علیه در اونجا میفرماید اگر کسی بیاد بگه اوفو بالعقود، فقط عقود متعارف رو میگیره. عقود متعارف همین عقودیست که در فقه ما در معاملات بالمعنی عام آمده، و بگیم غیر از او رو نمیگیره، تعبیری که ایشون در اونجا دارن این است که فرمودن این فقه ما رو بدتر از فقه حنبلی میکنه، چون فقه حنابله، حنبلی ها خصوصیتشون این است که جمود دارن بر ظواهر، بسیار جمود دارن، حتی در اعتقادیاتم اگر نوشته شده ید الله دیگر همین ید معمولیه، اینقدر جمود دارن اونها. ایشون در اونجا فرمودن اگر ما بخواهیم این کار رو بکنیم که این عمومات و اطلاقات رو. آخه ببینید مشکل این است که یه فقیهی آمده در سمل رؤیت میگه یعنی رؤیت با چشم عادی به اوفو بر عقود که میرسه به کل و عقده. خب چرا؟ خب اونجام بگو عقود متعاله. در حالی که این اوفو بر عقود اصلا یکی از رموز جاودانی فقه، یکی از رموز جاودانی دین، این عمومات اطلاقاته. یعنی خداوند یه قانون فرموده احل الله البیت. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که در زمان شارع بهش میگفتن بیت و هر چیزی که الی یوم القیامه روش میگن بیت. احل الله البیت معناش این نیست که اون چه که فقط در زمان ما بهش میگن بیت. خب حالا در زمان شارع بیت تلفنی نبوده، بگیم الان که بیع از طریق تلفن واقع میشه رئیس داره بیعه. در زمان شارع بعضی از این مصادیق معاملات و تجارت نبوده، شارع آمده یه قانونی داده تجارتن امتراز. یعنی هر چیزی که الی یوم القیامه بهش بگید تجارت داخل در این آیه است. و این یکی از اسباب جامعیت دین و بقای دین الی یوم القیامه. ما یه قواعد و عمومات اطلاقاتی داریم که در هر مصداقیات میتونیم در پرتو این عمومات اطلاقات حرم الله الربا. حالا الان مصداق ربا در این فرض کنید معاملات حرمیه، بگیم آقا اگر صدق ربا کرد حرم الله الربا. خیلی نکته مهمیه ما بیاییم این عمومات و اطلاقات رو محدود کنیم به مورد متعارف. ببینید فقه ما چقدر بسته میشه، محدود میشه، یا اینکه نه بیاییم بگیم اینا عموم اطلاق به مقتضای عموم و اطلاقش باید عمل کن. و همین الان شیخ می فرماید همین نه بخواهد این قبول رو باید حتما بعد از ایجاب گفت یا قبلش هم میشه گفت. شیخ می فرماید متعارف این است که اول ایجاب میاد بعد قبول. ما به حرف شیخ رو داریم بگیم، شیخ میگه که چون متعارف این نیست، متعارف این اول ایجاب میاد بعد قبول. نه خیلی موسیقی هست اینجوری بکنی اول قبول رو بگه شیخ قبول نداره دیگه. خیلی درست میشه، درست میشه. اما اگه اول قبول رو خون بعد ایجام زمت خلاف متعارفه اینجا این وجوب وفا نداره. خب حالا این دیگه دقت کنید اجازه رو فرمه بحث دیگه داره. خب اگه اون متعارف بی کل زمانه و این میده چی لازم میاد ازش؟ این لازم میاد یه زمانی اهلالله البی بگه این بی صحیحه، یه زمانی بگه همین بی فاسده. چون یه زمانی این بی متعارفه یه زمانی غیر متعارف، اون که دیگه خیلی اصلا حالا میشه. نمیشه بگیم یه دلیل، یک دلیل واحد، یک یه حالا نکته خوبیه. من فکر کنم در اون رساله به این نکات اشاره کرده باشم. اگر کسی بیاد بگه آقا متعارف فی کل عصرن، ببین در هر عصری متعارف چیه. خب در عصر ما متعارف این است که اینطوری عمل میشه، بگیم خب اوفو بالعقود شاملش میشه. بگیم یه قرن قبل یا مثلا 50 سال قبل متعارف عکس این بوده شامل این نشده، یه زمانی این اهل الله البی شاملش شده یه زمانی شاملش نشده. این که نمیشه ملتزم شد دلیل یا شاملش هست یا نیست. این که بگیم یه زمان شامل، حالا را اشکال زمینه دو مرتبه یه زمان سوم میاد خلاف زمان دوم میشه. یه زمان چهارم میاد خلاف زمانه و این که دیگه هر دو هر میکردن در فقه یعنی بی که یه زمانی متعارف نیست میشه باطل شاملش نشده، یه زمانی همون غیر متعارف اگه متعارف شد شاملش میشه. حالا اجازه بدید ما بحث رو دنبال کنیم. این بحث علاوه بحث خیلی خوبیه، بحث بسیار مهمیه و من توصیه میکنم آقایون حتما این رو دنبال بکنید. اون جزئی ما رو اگر ندارید حالا از آقای میدری خواهش میکنیم برن خدمت آقایون، تو اون جزئی من این نکات رو اجمالا ذکر کردم. اینجا عرض میکنم دلیل دومی که ما از کلام شیخ استفاده میکنیم این است که مرحوم شیخ در لابلای کلامشون میفرماین اجماع قائل شده بر این که عقد متوقف بر قبوله. این بحث رو و این دلیل رو در اونجایی که میرسن به قبول در باب صلح که دیروز گفتیم اگر اولی بگه صالح تو کفی هازا علا کذا، دومی هم بخواد همینو بخونه بگه صالح تو کرد، شیخ میفرماید که این درست نیست. برای اینکه اجماع داریم عقد باید متوقف بر قبول باشه، با این اصلی احتراز میکنه اونجایی که عقد مرکب از ایجاب اینه این باطل. ببینیم آیا این فرمایش مرحوم شیخ فرمایش درستیه یا نه. ما وقتی مراجعه میکنیم به کلمه عقد اوفو بالعقود، عقد معنای لغویش، معنای شرعیش، معنای عرفیش، اصلا عقد معناش درش ایجاب و قبول نداره. درسته در فقه ما فقها میگن عقد اونیست که مرکب است از ایجاب و قبول، اما آیا در خود مفهوم عقد این دوتا خصوصیت داره، یکی ایجاب یکی قبول؟ عقد رو وقتی ما به لغت مراجعه میکنیم لغت یه العقد هو العهد مؤکد یا عهد مشدد، عقد یعنی التزام در مقابل التزام. اگه دو تا التزام در مقابل با یک دیگر باشه التزام فی مقابل التزام رو لغت میگه عهد. و ما عرض کردیم اون چه که در مکاسب شیخ هم در اوفو بالعقود ببینید شیخ فرمود ای العهود و العهد هو العقد هو العهد مشدد یا مؤکد، گفتیم مؤکد غیر از اون معنی تأکیدی که در ذهن ما ها، مؤکد یعنی دو طرفه، یعنی التزام در مقابل التزام. حالا ما در معنای عقد نه از نظر لغوی نه از نظر عرفی نه از نظر شرعی یه معنای زائد بر این نداریم. حالا اجازه از تمام بکنم از اون. خب این معنا هم دیگه خب آقا اگر یکی ایجاب آورده که قبول، هر دو ایجاب آوردن، این گفت صالح بکن اونم گفت صالح بکن، حتی در باب دی اگر اومد میگفتیم آقا اصلا اشتریت ها چی میگه قبول اشتریت ها ایجابه، چه مقدم بگید که مؤخر، همون که بعضی ها قائلا اشتریت ها ایجابه، اشکالی نداره، ما دلیلی نداریم. حالا از قدیم در ذهن ما آمده که عقل اونیست که یه ایجاب داره یه قبول داره، خب این به حسب القالبه، عقل نیاز به دو تا التزام داره، التزام نیاز به ابراز داره، حالا اگر به نحو دو تا ایجاب آمد ابراز شد بازم بگیم آقا التزامون فی مقابل الالتزامه عقد محقق شده. به نظر میرسه اگر اینطور بگیم عمومات اوفو بالعقود و اینا هم شاملش میشه و اشکالی نداره. چی میفرمایید؟ لفظ
قبول دارن در عقود رو میگن خود لفظ به دلالت التزامی دلالت کتر قده این لفظ که بر عهد ما دلالت میکنه.
نه خود لفظ بر عهد
بله از کجا میفرمیم من عهد با شما میبندم از اون لفظی که میگم به تو یعنی من دارم منتظر میشم به کارم میشم
نه این به تو کاش ورد التزام شما نه به دلات التزامی مبرزه مبرزه یعنی از یک التزام نفسانی حالا چه لزومی داره به دلات التزامی؟ این لفظ به دلالت مطابقی دلالت بر التزام داره
ولی
هم موجه و هم قابل باید لفظ رو بگن بحث این است که حتما یکی ایجاب یکی هم قابل تو بگه نه هر دو ایجاب بگه چه اشکال داره هر دو ما اینه هر دو ایجاب بگه این ایجاب بگه اونم ایجاب بگه البته این هر قرض ما هم نیست هر قرض مرحومه آقای خویی قدس سرور ایشون هم همین مبنا رو داره میفرمد اونی که ما از این ماهی به استدلالیش کردیم عهد در لغت یعنی عهد مؤکد مؤکد این طرفینی طرفینی یعنی التزام فی مقابل التزام دو تا التزام ما میکنیم ببینید در باب ایقاع در طلاق دو تا التزام میخواید شما از ما سوال کنید از مشهور سوال کنید فرق بین عقد و ایقاع چیه میگن عهد ایجاب و قبول داره ایقاع فقط ایجاب داره ما قبول نداریم بگیم آقا ایقا یعنی یه التزام واحد مرد میگه همچه کاره تمام شد این عقد یعنی دوتا التزام التزام رو بی مقابل التزام خب اینم دلیل دوم مرحوم شیخ حالا تا بقیه فردا انشاءالله صلی الله علیه و آله